أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حديث دوم از کتاب 40 حدیث امام خمینی بودیم، رسیدیم به مبحث مقام سوم، یعنی مقام سوم ریا که قبلا توضیح دادیم معنی این مقام ها چیه. مقام سوم مقام در واقع عمل هستش، عالی ترین مقام مسئله اعتقادی ماست. مقام وسط، مقام دوم، مقام مسائل اخلاقی باطن و اون چیزی که تو درون ماست، و مقام سوم مقام اعمال ماست، کارهای ظاهری که ما انجام میدیم. تو اینم خب طبیعتا ریا انجام میشه و چه بسا برای ما خیلی بیشتر در این بخش به چشم میاد و برامون آشنا هست. ما گفتیم که ریا خیلی تأثیر داره تو روابطمون، تو روابطمون بین خودمون و خدا، و در نتیجه تو روابطمون بین خودمون و دیگران، و آثارش که همه ضربه زننده به روابط. شاید خیلی از آدم‌ها که مشکلات خانوادگی یا رفاقتی یا همکاری و سایر ارتباط‌ها رو دارن، به ذهنشون هم خطور نکنه که خیلی موقعا به خاطر اینکه در واقع دقت ندارن که عمل رو برای کی انجام بدن، دوچار دلخوری، نارضایتی و ناراحتی نسبت به هم میشن. فراتر از نکات روانشناسی و مهارت‌های زندگی، ریشه رفتارهایی که ما انجام میدیم و ما به عنوان انسان که مخلوق هستیم توسط خالق، حتما یه درون مایه‌هایی و ویژگی‌هایی داریم که باید به کنه اونها پی ببریم برای اینکه رفتارمون رو ریشه اصلاح کنیم. خب اینا رو قبلا هم توضیح دادیم. این معنیش اینه که ما خیلی مواقع مشکلاتمون ریشه‌ایه. هر چقدر هم شاخ و برگ درخت رو هرس کنیم، خدایی نکرده یه موقعی از ریشه دچار خرابی یا گندیدگی هست و بیفایده است اون هرس ظاهری و اون زیبایی سازی. انشاءالله در واقع داریم با یه کار عمیق روی خودمون، کاری که رو خودمون داریم انجام دیم، در واقع کار جلو میبریم، و مطمئن هستم به تجربه خیلی از کسانی که این محتوا رو در واقع گذروندن، به مرور زمان آثار و برکاتش رو تو زندگی شاهد خواهیم بود. خب تو مقام سوم ریا که مقام عمله، چه توضیحی هست؟ از رو میخونم. بدان که ریا در این مقام از مقامات دیگر بیشتر و شایع‌تر است، زیرا که ما مردم نوعاً اهل آن دو مقام نیستیم. از همون جهت شیطان از آن طریق وارد بر ما نمی‌شود. ولی چون عمده مردم متعبد اهل مناسک و عبادات سوری هستند، شیطان در این مقام بیشتر تصرف می کند و مکائد نفس در این مرحله بیشتر است. و به عبارت دیگر، چون نوع مردم دارای بهشت جسمانی اعمالی هستند و از طریق اعمال حسنه و ترک اعمال سیئه دارای مقامات اخروی می شوند، شیطان از همین راه وارد شده ریشه ریا و سالوس را در اعمال آنها آبیاری می کند، تا شاخ و برگ پیدا کرده حسنات آنها را مبدل به سیئات کرده، آنها را از طریق مناسک و عبادات وارد جهنم و درکات می کند، و چیزهایی را که با آن می خواهند تهیه تعمیر آخرت کنند، اسباب تخریب آنها می نماید، و چیزی را که از علیین است کاری میکند که به امر حق تعالی ملائکه در سجین قرار دهند. پس کسانی که فقط دارای همین جنبه هستند و زاد و راهله جز زاد اعمال ندارند، باید خود را کاملا مواظب باشند که مبادا خدای نخواسته این امر هم از دست رفته، به کلی جهنمی گردند و راهی به جانب سعادت نداشته باشند و درهای بهشت به روی آنها بسته شده، درهای جهنم به روی آنها بازگردد. خب پس ما مردم معمولی بیشتر تو اعمالمون در واقع دچار ریا میشیم، چون غیر از اعمال تقریبا کار خاصی ما نمی کنیم. تو مقام جایگاهی نیستیم که با اعتقاد ریا کنیم یا با اخلاق ریا کنیم. در واقع خیلی دارنده ملکات و اعتقادهای ما خیلی متعالی نیستیم که به خاطر اون ریا کنیم. ولی خب عمل انجام میدیم، نماز میخونیم، کار خیر انجام میدیم، به کسی کمک میدیم، ممکنه که تو این مراحل ما بیایم ریاکاری کنیم در واقع. خب شیطان هم میاد از این طریق، پس طبیعت هم وارد میشه چون راحت تر میتونه ما رو دچار انحراف کنه. به خاطر اینکه تو روابط انسانی خیلی موثره، چون ما اعمال ظاهریمون همه در ارتباط با آدم های دیگه اتفاق میفته. سجین هم فکر کنم قبلا صحبت شد که مرتبه ای از درکات جهنم هستش که اعمالی که بدین شکل رد میشه که هیچ ارزشی نداره، در واقع میگن که خداوند به ملائکه دستور میده که این اعمال در سجین قرار بدن، یعنی در اون جایی از مراتب جهنم قرار بدن که این هیچ ارزش و محصولی در واقع نداره. خب حالا یه خود خب طبیعتا نیاز به توضیح هست. با فصل در دقت امر ریا، دقت امر ریا یعنی اینکه شاید تا اینجا ما بگیم خب ما خیلی اهل ریا نیستیم، ما پیدا نکردیم مصداقهایی که، ولی انقدر با جزئیات میشه این موضوع رو تو زندگی بررسی کرد که اون وقت حسابی تقریبا میشه گفت نمیشه ازش در رفت. میبینیم که ما هر کدوم به نوعی متاسفانه تو خیلی موارد اگه تربیت نداشته باشیم اهل ریا هستیم، تربیت نفس. پس ما بیایم یه دقت بیشتری کنیم، یعنی آیا این ریا دقیقا چیه و ما تو زندگیمون چقدر احتمالش هست که باهاش درگیر شده باشیم. از رو میخونم: بسیار اتفاق افتاد که شخص ریاکار خودش هم ملتفت نیست که ریا در اعمال او رخنه کرده و اعمالش ریایی و ناچیز است، زیرا که مکائد شیطان و نفس به قدری دقیق و باریک است و صراط انسانیت به طوری نازک و تاریک است که تا انسان موش کافی کامل نکند نمی‌فهمد چه کار است. خودش گمان می‌کند کارهایش برای خداست ولی برای شیطان است. انسان چون مفتور به حب نفس است، مفتور یعنی فطرت، یعنی فطرتا خودشو دوست داره، حب نفس یعنی دوست داره خودش برای خودش مهمه، لذا پرده خودخواهی معایب او را بر خود او میپوشاند. شاید انشالله شمه از این مطالب در ضمن شرح بعضی احادیث پیش آید. از خدای تعالی توفیق میخواهم. این خیلی نکته مهمی. چرا ما وقتی انتقاد بهمون میشه ناراحت میشیم؟ چرا وقتی که یه کسی عیب و ایرادی از ما میگیره ما بهمون بر میخوره، دلمون میشکنه؟ به خاطر اینکه ما تصورمون اینه که کار درست داریم انجام میدیم. به خاطر اینه که ما پیش از همه خودمون رو دوست داریم، به خودمون علاقه داریم و بهمون بر میخوره و اذیت میشیم و ناراحت میشیم اگر به این موجودی که بهش علاقه مندیم توهین شه، بی‌احترامی شه، تضعیف شه، تخریب شه. به این خاطره که حتی خودمونم به خودمون دوست نداریم بی‌احترامی کنیم، خودمونم به خودمون دوست نداریم اتهام بزنیم. به خاطر همینه که عموماً ما کارهای بدمونو خیلی به چشمون نمیاد. وقتی یه دلخوری یا دعوایی بین من و کسی دیگه میشه، همه اشتباهاتی که اون ازش سر زده به چشمم میاد، ولی تقریبا اصلا زیر بار نمیرم و به گردن نمیگیرم که ممکنه منم اشتباه داشته باشم، یا اصلا به ذهنم خطور نمیکنه که حالا بخوام به گردن بگیرم. شما اگه تو حتی روابط زن و شوهر، روابط رفاقتی، روابط همکاری نگاه کنید، پر تکرار این وضعیت هست. همه پای درد دل همه بشینی از پیرامون خودشون شکوه و شکایت میکنن، ولی خودشون خب یادشون نمیاد که حالا خطایی یا اشتباهی کرده باشن. تو دادگاه ها اگه برین پای صحبت مرد بشینین، مدام و متصل از ضعف های خانم میگه، و برعکس پای صحبت های خانم بشینین. اگه یک کسی در نزدیکی های ما جدا شده باشن، اگه از حرف های خانم گوش بدی میگه که اون مرد مرد بدی بود، اگه حرف های آقا رو گوش بدی میگه زن زن بدی بود. مگر موارد واقعا استثناء، عموم موارد یکی از ریشه‌ای‌ترین علتاش که شاید واقعا ظریف باشه و ما بهش فکر نکرده باشیم تا امروز اینه که ما چون خودمون رو دوست داریم اصلا خیلی اهل این نیستیم که بررسی کنیم که بابا شاید منم مشکل دارم، شاید منم اشتباه میکنم، شاید من دارم نتیجه اعمال و کردار خودم رو میبینم. یه نکته به نظر من خیلی مهمه و یه موضوع تفکره، برای اینکه ما تو روز وقتی داریم مراقبت میکنیم ببینیم که چقدر جاها ما اشتباه کردیم که نتیجهش این شده تو زندگیمون، یا حتی در طول روز چند بار دچار این ابتلا یا اشتباه میشیم. حالا یه سری مثال ها هست، چون حالا امام برای طلاب این که محتوا رو تدریس میکردن مثالهاشون بیشتر حالت دینی و کلاسی تدریسی داره، ولی خب ما میتونیم در واقع تعمیم بدیم به موضوعات مشابه. مثلا تحصیل علم دیانت که از مهمات اطاعت و عبادات است، انسان گاهی مبتلا می شود در این عبادت بزرگ بریا، در صورتی که خودش هم ملتفت نیست به واسطه همون حجاب غلیظ حب نفس. انسان میل دارد در محضر علما و رؤسا و فضلا مطلب مهمی را حل کند به طوری که کسی دیگر حل نکرده باشد و خود او متفرد باشد، یعنی تنها باشه به فهم آن، و هرچه مطلب را بهتر بیان کند و جلب نظر اهل مجلس را بنماید بیشتر مبتهج است. مبتهج یعنی شاد. و هر کس با او طرف شود میل دارد بر او غلبه کند. یک نفع تدلل و فضل فروشی در خود ادراک می کند. تدلل ناز و کرشمه، در واقع آدم یه جستی می گیره اصطلاحاً. اگر یکی از رؤسا هم تصدیق آن کند نور و نلا نور می شود. بیچاره غافل از آن که در اینجا در نظر علما و فضلا موقعیت پیدا کرده، ولی از نظر خدایان ها و مالک الملوک همه عالم افتاد، ولی از نظر خدا، یعنی نظر این از نگاه، از چشم ما، استلام چشمش افتاد و این عمل را به امر حق تعالی وارد سجین می کند. سجین در واقع همون از سجن میاد، یعنی زندان، حبس. خب این مثال خب خیلی واضحه دیگه، به نوعی هم برای همه ما پیش اومده. مثلا سر کلاس هستیم، استاد یه سوالی میپرسه، ما زیر لب اونو میگیم، بغل هستی ما میشنوه اون جواب میده، یعنی استاد میگه احسن، آفرین، تعریف، تشویق، ما ناراحت میشیم، یا من اول گفتم. چرا این برای ما مهمه؟ چون من مهمه، مطرح شدن من و جلب توجه. پس معلومه که ما برای خدا، یعنی در واقع دغدغه اینو نداریم که حرف حق مطرح بشه یا پاسخ یک سوال به گوش هم برسه. مهمه که همه بدونم من گفتم. این یکی از ظریف‌ترین مسائل تو تشخیص اینه که ما اهل ریا هستیم یا نه. چون اگه من دغدغه اینو داشتم که حرف حق به گوش همه برسه، صرفا من مهم نیستم، مهمی که فرق برسه برای مهم نبود هر کی بگه. ولی وقتی میگم نه، اسم من باشه، به من توجه بشه، من تشویق بشم، برای من به به و چه چه بشه، در واقع اینجا مشخص میشه که من برای خدا کار نمیکنم. به خاطر همین خدای نکنه که این اتفاق هم بیفته و بفهمنم منم و به همه از من تعریف تمجید کنن، وقت چه حالی به من دست میده؟ خیلی اعتماد به نفسم میره بالا، خیلی احساس خوشبختی میکنم، خیلی حس رضایت بهم دست میده. ولی یه نکته اینجا اتفاق داده، ما به چشم اون دوست و آشنا و رئیس و استاد و همسرمون در اومدیم، ولی از چشم خدا افتادیم. و چون همه سیستم دیگه، جلسات پیش گفتیم، تکرار مکررات میشه، چون خداوند در واقع مسبب الاسباب، متصرف در قلوبه، اون باید اراده کنه ما محبوب بشیم یا مورد تایید قرار بگیریم یا عزیز بشیم. چون میبینه که ما عمل برای دیگران کردیم، که خیلی خوب، برو اجر تو یا جلب توجه تو یا هر چی که میخوای از اونها بگیر، من دیگه کاری ندارم. خب چیزی هم که به دست خلق خدا باشه با نارضایتی خدا، معلومه که پوکه، معلومه که کیفیت نداره، معلومه که اثر نداره تو زندگی ما. به خاطر همینه خیلی موقع ما میگیم من این همه خدمت کردم به طرف، این همه محبت کردم، این همه کمکش کردم، این همه دستش رو گرفتم، به جای اینکه مثلا دست منو بگیره یا من کمک کنه یا فلان جا هوای من داشته باشه، پشت کرد. و چقدر به خودمون بد و بیراه میدیم که مثلا ما چه اشتباهی کردیم به این فلانی لطف کردیم یا کمکش کردیم. خب همه اینا نشونه اینه که اصلا ما هدفمون کار خیره نبوده، هدف ما در واقع نشان دهنده خودمون یا نمایش خوبی خودمون یا به نیت این که اون فلانی اثر داره، فردا ازش کمکی میخوایم کار انجام بدیم. به خاطر همین میگم ببین، اگه برای خدا انجام دادی چه منت میذاری؟ اگه برای این انجام دادی که کار خوبی بوده و وظیفت به عنوان انسان خوبی بوده که کار خوب کنی، چیکار داری که در پاسخش چی شنیدی، چی دیدی؟ هرچند فطره اینم که آدم دوست داره دیگران بهش کمک کنن، بهش خیر برسونن، ولی اون حجم دلخوری و ناراحتی و قهر و دعوا و ناراحتی اعصاب نشون دهنده اینه که اصلا خدای این وسط مطرح نیست که ما دغدغه اینو داشته باشیم و اجر و پاداش و مزدمون و یا اثرش رو از طرف خدا ببینیم و با یه آرامشی در واقع زندگی کنیم که اگرم از طرف مردم جواب خوبیمون رو ندیم نابود نشیم، به هم نریزیم، افسرده نشیم، بگیم که ما این کار رو نکردیم که دیده بشیم یا مورد عنایت دیگران قرار بگیریم. حالا خروجیش چیه؟ خروجیش اینه که اگه برای خدا باشه خدا این کار رو میکنه، ولی دیگه این به دست خداست، این کار خوبه که به دست خدا انجام بشه اینجاست. یعنی آدم بدون که عزتش خراب بشه، یعنی نوعی امتحان دیگه، بدون اینکه ضایع بشه، بدون اینکه مورد تمسخر قرار بگیره، خدا محبتش رو تو قلب‌ها قرار میده، خدا عزت بهش میده، چون اینو دیگه خدا داده، دیگه هیچ کس نمیتونه نفوذ کنه به همش بزنه. یه دفعه دیگران میان میگن که آقا ما به شما علاقه داریم، ما شما رو دوست داریم. یه آدمایی هستن که میرن همسرشون، دوستانشون، فامیلشون، هر کسی اینا رو میشناسه بهشون عرض ارادت میکنه. آدم میگه من کاری نکردم، طرف میگه من کاری نکردم مثلا برای شما، چرا؟ اینو کار خداست. بعد اون حس آرامش و لذت در واقع واقعیه و به خاطر همین حال انسان خوبه. خب پس به نظر میرسه که این خیلی نکته بزرگیه که ما باید بهش دقت کنیم، به عنوان یه مصداقی که میشه تو همه مسائل پخش کرد، این در واقع تعمیم داد. در ضمن این عمل ریایی مخلوط به چندین معصیت دیگر هم بود، یعنی وقتی ما یه ریایی اینجوری کردیم تازه چند معصیت دیگر هم قاطی شده، مثل رسوا کردن و خار نمودن و اذیت کردن برادر ایمانی، گاهی جسارت کردن و حد کردن از مؤمن که هر کید خود را بیفکند، که هر یک از آنها گاهی جسارت کردن و حد کردن از مؤمن که هر یک از آنها از موبقات و برای جهنم کردن انسان خود مستقلن. یعنی نه تنها ما اونجا در واقع ریا رو کردیم و یه آسیبی ایجاد شده، غیر از این مثلا ما اومدیم یه نفر رو رسوا کردیم، یه نفر رو ضایع کردیم، یه نفر رو خار کردیم، یه نفر رو اذیت کردیم، چون مثلا فرد اومده به جای ما پاسخ داده و ما تازه اعلام شکایت و نارضایتی هم کردیم که چرا تو گفتی مثلا من میخواستم بگم در واقع. خب این خیلی تو بحث ها پیش میاد و گاهی جسارت کردن و حد کردن از مؤمن، یعنی مثلا یه موقع دعوا میشه اصلا اون وسط برخورد میشه. خب اینو تو عموم لحظات زندگی تو روابطمون دیدیم، چه در مورد خودم یا چه در مورد دیگران. خب هر کدوم از اینا کلی باعث آسیب زندگی میشه در واقع برای آدم، یعنی آسیب دنیایی و آسیب آخرتی. خب اگر نفس باز دام کید خود را بیافکند و به تو بگوید که مقصود من معلوم شدن حکم شرعی است و اظهار کلمه حق است که افضل طاعت است نه اظهار فضیلت خودنمایی، در باطن خود از او استفسار کن. استفسار یعنی توضیح خواستن، شرح، یعنی توضیح بده که اگر این حکم شرعی را رفیق و هم درجه من میگفت و او حل این معضله را میکرد، یعنی مسئله مبهمی، مسئله پیچیده‌ای رو، و شما در آن محضر مغلوب شده بودید، آیا به حال شما فرق نمی کرد؟ اگر چنین است تو در این دعوی صادق هستی. خب اینم یه دونه در واقع شاخصه یه سنجشه که آدم بفهمه که داره ادعا میکنه یا نه. میگه خیلی خوب تو ما میگیم نه آقا، ما میخواستیم که حرف حق مطرح بشه اونجا، حرف درست به گوش همه برسه. میگه خیلی خوب یه سوالی از خودت بکن، چون ما میدونیم دیگه ما یه وجودی داریم، نفسمون در واقع یه طیفیه که به خاطر مراتبی که داره میتونیم مثل دوتا موجود با همدیگه بحث کنیم. آدم با خودش درگیر میشه در واقع، چرا این کارو کرده، خودش به خودش انگار داره حرف میزنه، سرزنش میکنه، بحث میکنه. میگه حالا از خود سوال بکن که اگر مثلا اینی که شما الان مطرح کردی حرف درستو، اگه یکی دیگه مثل شما میگفت و شما مثلا اونجا هم این بنده خود جوابو نمیدونست، اون میدونست، شما هیچ اساسی بهتون دست نمیده؟ اگه واقعا هیچ اساسی دست نمیده و خوشحال میشه که هر فرق به کجا هم رسید، خب راست میگین و الحمدلله ریاکار نیست. ولی اگر نه اذیت میشین ناراحت میشین، این یعنی همین، یعنی که رسوندن حرف حقه خیلی مهم نبوده. مهم بوده که بگه من بودم که به شما توجه بشه و شما مورد توجه خدا قرار بگیرید. اگر باز از کید دیگرش دست نکشد و بگوید اظهار حق چون فضیلت دارد و ثواب پیش حق دارد، من میخواهم به این فضیلت نائل گردم و دارد و دار ثواب الله را تعمیل کنم، به او بگو اگر فرض شود که عین آن فضیلت را خداوند به شما عنایت کند در صورت مغلوبیت و تصدیق حق، آیا باز طالب غلبه هستی؟ خب باز اینجا حالا خب امام دیگه کوتاه نمیاد، یعنی انواع چیزایی که ما در واقع اصطلاحا کلاه شرعی میذاریم، یا مثلا میایم خودمون رو وجدان خودمون در واقع آروم کنیم و مثال میزنیم، میگم آقا به ما میگیم نه من چون این کار ثواب دادم یه کار خوب بکنه میخواستم به نام من باشه که مثلا مورد اجر و پاداش قرار بگیرم، من چون خیلی به ثواب دوست دارم که مثلا یه کار ثواب بکنم ناراحت شدم که چرا مثلا جا موندم فلانی به جام انجام داد. بعد میگن که خب آقا اگر الان شما بگن که ما اون ثواب شما میدیم، تو هیچی نگو، ساکت باش که ریا نشه، خود اظهار فضل نکرده باشی، اون ثوابی که تو دغدغه داشتی که حرف حقو بگوش آدما برسونی رو ما بهت میدیم، ولی در ظاهر هیچ کس نمیفهمه کار تو بوده. آیا بازم طالب هستی که مثلا این فرایند طی بشه؟ خب اینجا اینا همه سنجش های خیلی دقیقیه که به ما کمک میکنه که تشخیص بدیم که چه وضعیتی داریم از نظر ریا، که کار رو داریم برای خدا انجام میدیم، کار اخلاص توش هست یا نه، در واقع خودمون مطرحیم اینجا. پس اگر رجوع به باطن ذات خود کردید و دیدید باز مایل به قهر و غلبه هستید و اشتهار پیش علما به علم و فضل و اشتهار بین پیش علما به علم و فضل و این بحث علمی برای حصول منزلت بود در قلوب آنها، پس شما بدانید که در این بحث علمی که افضل طاعات و عبادات است مرائی هستید و این عمل شما به حسب روایت شریف کافی در سجین است و شما مشرک به خدا هستید. این عمل برای حب جاه و شرف است که به حسب روایت از دو گرگ که در گله بیچوبان رها شود ضرر بیشتر است به ایمان. پس شما که اهل علم و متکفل اصلاح امتی و راهنمای آخرت و طبیب امراض نفسی، لازم است اول خود را اصلاح نمایی و مزاج نفس خود را سالم کنی تا از جمله عالمان بی عمل که حالش معلوم است نباشی. خداوندا دل ما را از کدورت شرک و نفاق پاک فرما و آینه قلب ما را از زنگار حب دنیا که منشأ این همه امور است صافی فرما و با ما همراهی فرما و از ما بیچاره های گرفتار هوای نفس و حب جاه و شرف دستگیری کن در این سفر پرخطر و این راه پرپیچ و خم و تاریک، تنگ و تاریک، توی قادر و توانای همه چیز. خب این یکی از مثال ها بود که جای فکر کردن و تأمل کردن خیلی زیاد داره، به خصوص کسانی که اصلا کلن تو مسیر تحصیل علوم و معارف اسلامی هستن، معارف دینی هستن و میخوان به دیگران منتقل کنن. اگه تو این فرایند دچار ریا بشن دیگه خیلی خیلی خسارتشون بالاتره. حالا ما تو زندگی عادیمون ولی ممکنه که تو این مقام نباشیم، ولی تو مقام اعمال و رفتار کرداری که با دیگران داریم خیلی مواقع تنش‌ها، درگیری‌ها و دلخوری‌هامون سر این موضوع اتفاق میفته تو روابطمون، که طرف میگه آقا من بودم که این کار کردم، من بودم که این لطف فلانی کردم، حالا اومده از فلانی قدردان شده. یعنی این منه کاملا توی روابط انسانیمون داره به ما آسیب میزنه، این خودخواهیه، خودبینیه، خودمطرح بودنه. خب این دقیقا داره ریشه این مرض رو در ما علاج میکنه. وقتی این مرض علاج میشه روابط ما اصلاح میشه. مشکله، یعنی خیلی مواقع اصلا نیاز به روان پزشک، روان درمان، روان کاف اصلا حل میشه، چون حتی اونها هم نمیدونن دقیقا ریشه ایم و مشکلاتمون چیه، ولی ما نسبت به نفسمون و نسبت به اون چیزی که تو درونمون داره ما رو عذاب میده آگاهیم، ولی ممکنه علمشو نداشته باشیم. جلسه یک گفتیم تو مقدمه که اخلاق یه علمه و ما باید کسبش کنیم. صرفا این نیست که ما به صورت کلی که فطریه میدونیم یه سری کارا بده یه سری کارا خوب، یعنی در واقع باید مثل همین محتوایی که الان داریم دریافت میکنیم با جزئیات در رابطه با هر موردی که باش درگیریم آگاهی پیدا کنیم، با جزئیات دقیق در واقع. و اینکه همه تازه این مسائل اخلاقی همه روی ایمان ما هم اثر میذاره. حالا اینکه دقیقا این به چه معناست تو جلسه آینده در رابطه باش بیشتر صحبت میکنیم. پس یه دقت بیش از پیشید باید در رابطه با این رذیله اخلاقی در رابطه با خودمون با این سنجش هایی که یاد گرفتیم داشته باشیم در طول روز و نقطه ضعف و اشتباهاتمون و اون خلاها یا نقطه های کور زندگی که نمیدونیم و نمیشناختیم و توجه بهش نداشتیم ولی باعث شده بود ما تو روابطمون دچار اشتباه، انحراف یا در واقع دیدن آثار سوءش باشیم پی ببریم و بتونیم ریشه درمانش کنیم. انشاءالله موفق باشید.